بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى عترته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. بحث ما در رابطه با مرگ بود و پیرامون این نکته صحبت کردم که چرا بعضی ها از مرگ میترسن، عواملش رو بیان کردم. اما در این حال مستفاد از یک روایتی که از ساحت مقدس حضرت جواد الائمه بود، حضرت فرمودند که با وجود دو خصوصیت انسان از مرگ نمیترسه. خصوصیت اول این که حقیقت مرگ رو بشناسه. خصوصیت دوم هم این است که ولی خدا باشد، یعنی رفیق خدا باشه. با این دو خصوصیت آدم از مرگ نمیترسه. در همین باب هم دو روایت خوندم، یکی از ساعت مقدس رسول اکرم و یکی هم روایتی از ساعت مقدس حضرت امیرالمومنین، که اینها مشتاق به مرگ بودن و تعابیر خاصی که راجب مردن داشتن. اما با همه این حرفا ما میبینیم بعضی از انسانهای صالح و شایسته از مرگ میترسن، خیلی راغب به مرگ نیستن. دلیل این چیه؟ ما 6 تا از عوامل ترس از مرگ رو شمردیم. از طرفی هم میگیم این افراد شایسته میترسن. این نکته رو دقت بفهمید، این افراد صالح، این افراد مؤمن شایسته اگر میترسن، دلیل ترسشون اون که اونها داشتن نیست. اینا از این جهت میترسن که آیا هنگامی که قبض روح میشن با دین کامل از دنیا میرن، در حالت سلامت دین از دار دنیا میرن، از اینا میترسن. خب اینا میفهمن چه خبره. ماها نخورده ایم و ندیده و نشنیده، گنگ و کر و کور هستیم نسبت به مسئله مرگ. واقعیتش این است که هیچ درکی از مرگ نداریم، اما اونا دارن. اونا وقتی میرن بالا سر یک کسی که در حالت احتضار قرار میگیرن، بیفهمن اون بدبخت با چه شرایطی در دست و پنجه نرم میکنه. اما ماها غالبا نمیفهمیم. خدا حفظ کنه استاد ما حضرت آیت الله مجتهدی، ما داره جون میده، اینا میگن که کدوم رستوران بریم. خب این نمیفهمه یارو داره چی کار میکنه بدبخت میشاره. ولی اون آدمی که مؤمنه، چشمش بازه، بیترسه، نکنه خلاصه در آخرین لحظات دین رو دست بده. حالا این اعمالی رو که انجام داده خدا قبول میکنه؟ نکنه خدا راضی نباشه از این اعمال. این میزان اعمال رو که انجام داده کافی هست برای برزخ و آخرتش؟ در این حالی که رجاء به مقبولیت دارد، خوف از عدم مقبولیت هم داره. این حال مؤمنه. مؤمن هیچ وقت یه طرفه به میدان نمیره. مؤمن همیشه رجایی نیست، نه اون شهید بزرگوار، یعنی همیشه اینطور نیست که بگه نه تحت هر شرایطی با خدا ما رو پذیرفته، اینجوری نیست. جناب لقمان سلام الله علیه در توصیهش به فرزندش فرمود پسرم اینقدر به کرم خدا امید داشته باش که اگر گناه ثقلین رو ببری میبخشدت، ولی در این حال اینقدر از عدل خدا بترس که اگر اعمال ثقلین رو هم ببری نپذیره. این حال مؤمنه. به من هم اعتراض نکنید که آقا چرا اینقدر حرفای تو ما رو میترسونه از خدا. آقا خدا هم ترس داره هم عرض و حضورتون که خوشی و شادی باهاش داره. این بستگی به انتخاب من و شما داره، ما چی رو انتخاب کرده باشیم. یه مقدار باید در رابطه با زندگیمون واقع بین باشیم، نه خوش بین. بزرگان ما بین خوف و رجا زندگی میکردن. در صورتی که جامعه ما دچار رجا بشه، دچار یک رکود میشه، سلوکی درش وجود نداره، همیشه یک خوشبینی رویایی وجود داره. ولی جامعه‌ای که درش انذار هم وجود داشته باشه از رکود در میاد، پویا میشه، حرکت میکنه. بعدم ما مسئولیم دین رو به مردم بگیم، نه اونجوری که مردم دوست دارن. یه کسی در عصر پیغمبر شاعری بود به نام عشی، آمد خدمت پیغمبر، گفت خود راجب دین صحبت کنید، از اون چهار تا شاعر درجه یک جاهلیت یه خود از دین تعریف کن. پیغمبر مطالب دینشون رو بیان فرمودن و بعدم بهش فرمودن که مثلا احکام دین من اینه، نماز داره، روزه داره، چه داره چه داره. از جمله چیزایی که دین من داره شراب حرامه. یه خود نوچ نوچ کرد، گفت حیف شو، اگر شراب و حرمت شو برداری من مسلمان بشم. پیغمبر اینه بهش نگفتن، ولی همین مضمون بود. فرمودن 100 سال سیاه مسلمان نشد، من که دین همو به خاطر تو ناقص نمی کنم که. دین من حرمت شراب رو هم داره، دین خدا هم ترس داره هم دست هست، ولی بستگی به عمل کرده ما داره. اگه ما درست عمل بکنیم تازه توی دایره خوف و رجا قرار میگیریم. بنابراین اگر مؤمنینی هستند که از مرگ میترسن، دلیلش نیست که آخرت بدی دارن، دلیلش نیست که جهالت به مرگ دارن، ادله ای صادران شمردیم، بلکه دلیلش این است که میترسن دین رو کامل نبرن، عملی که کردن خدا قبول نکنه. خب اولین چیزی که برای مردن اتفاق میفتد یک حالی است به نام حال احتضار. آیان هم در طول عمرشون مکرر بر بالین محتضرین مختلف حضور یافتند. احتضار اولین قدم مردنه. یه قدم تا مرگ که شنیدی همین احتضاره. یه قدم ممکنه واقعا به لحظت باشد، ولی ممکن است به ساعت باشد، و ممکن است به هفته ها و ماه ها باشد، متفاوته. احتضار در چه صورتی حاصل میشه؟ زمانی است که میخواهن انسان رو قبض روح کنن، روحش را بگیرن. قبض روح به واسطه چه کسی انجام می شود؟ به مفاد آیات مختلفه قرآن افرادی رو خداوند برای این کار مشخص و معین کرده. سوره مبارکه زمر آیه 42، الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا هنگام مرگ افراد قبض روح میکنه. طبق این آیه خود خدا این کار میکنه. اما آیه دیگری در قرآن داریم، سوره مبارکه سجده آیه 11، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن، خدا یه دونه از ملکهاشو برای این کار مأمور کرده، این کار توفی و قبض روح رو انجام میده. ملکیست به نام ملک الموت که نام مبارکش جناب عزرائیل علیه السلام است، که بنده و شما خیلی بیادب با این شخصیت بزرگوار حرف بیزنیم. ما از هر چیزی که خوشمون نیاد و بترسیم میگیم مثل عزرائیل میمونه، و حال این که ملک مقرب خداست، اونان که اهل معنا هستن نام مبارکشو که بیبرن
میگن سلام الله علیه. اونان که اهل شعور هستند و اهل درک هستند، یک ابزاری و یک اموری رو برایشان هدیه و پیشکش میکنند. پدر من میفرمودن به این که من در طول عمرم هر کی که از مسجد رفتم به منزل، عمامشون رو از سرشون برمیداشتن زیر آسمان، سه بار سلام به ما حسین میدادن. یه بارشو برای پدر و مادرشون بذاشتن، یه بارشو هدیه میکردن به حضرت عزرائیل، یه بارشو برای خودش بذاشت. بعد میفرمودن این که من به حضرت عزرائیل میدم رشوه است، اینو میدم که ما رو درست جنون بگیره. آقا رشوه اینجا حرومه ها، نری بگی فلانی گفت رشوه درسته، چون مردم گاهی اوقات خوابند و گاهی بیدار. آره من اینو بگم چون در واقع ضربه این حرف رو خوردم، ضربه این حرف رو خوردم. رشوه حرومه ها، من هم مثل شما عقیدم همینه، اما در دنیا، اما می شود پیشکشی به ساحت مقدس حضرت عزرائیل داد تا درست قبضشون کنه، درست قبضشون بکنه. ده حالا ایشالله از شنبه میگم چجوری قبضشون بکنه. این میمونه که شما یه گل بو میکنید، اما این گل بو کردنه رو برای تو توضیح بدم یعنی چی. طبق روایت هم میگم هیچ دائیه هم ندارم چهار ستون بدنتون رو بلرزونم، هیچ دائیه ولی مطلب ندارم. پس طبق سوره مبارکه سجده آیه 11 خدا یه ملک خاصی رو به نام ملک الموت اختصاص داده، از مأموریت داده که قبض روح کنه. اما سوره مبارکه نحل آیه 32 می فرماید الذین تتوفاهم الملائکه، یک گروهی از مؤمنین هستن که اونها رو قبض روحشون با کیه؟ با یک طایفه ای از ملائکه است. سه تا آیه، در هر آیه یکی مأمور قبض روح. الله یتوفى الانفس، ملک الموت، گروه دوم یه ملک به نام ملک الموت حضرت عزرائیل، و گروه سوم جماعتی از ملائکه برای این کار هستن. در یک نظر بدوی و ابتدایی به نظر می رسد که بین این آیات تضاد وجود داشته باشد، و حالی که بزرگان ما این تضاد رو حل کردن و گفتن اصلا چیزی به نام تضاد وجود ندارن. اگر در قرآن فرموده الله یتوفى الانفس، این از باب توحید افعالی است که همه چیز برمیگردد به خداوند. این همان است که در قرآن خدا به پیغمبرش نسبت میده، ما رمیت از رمیت لکن الله رما، اون موقعی که تو تیر مینداختی تو نبودی که تیر مینداختی، به حال که خدا بود که تیر مینداخت. این از ما توحید افعالی است. اما اگر میگن ملک الموت مسئول این کاره، یک سازمانی در قیامت وجود داره، شما تصویرش رو اینجوری بکنید، در عالم مجردات یک سازمانی وجود دارد به نام سازمان متوفیات، نه بهشت زهرا، سازمان متوفیات یعنی سازمان قبض روح. این سازمان قبض روح یه رئیس داره به نام جناب عزرائیل، میلیون ها میلیون ملک کارمندش هستن، هر کدام مأموریت و برگه مأموریت دارن. جناب ملک الموت برامو برو شرق عالم خونه فلانی ساعت فلانی مسئولش تویی، در غرب عالم برو مسئولش تویی. اینو نه شماها دست نذارید، مسئولش خودم هم. بنابراین سازمان متوفیات رئیسش جناب ملک الموت، اعوان و انصاری دانات به نام ملائکه مختلف قبض روح، ایشان به صلاح دید خودشون و بر اساس حکمت الهی هر کدام را که شایسته باشد و لازم باشد خودشون قبض روح میکنن، و هر کدام را که شایسته و لازم باشد به اعوان و انصارش میدهن. بنابراین تضادی وجود نداره. این هم مطلب. اما وقتی جناب اسرائیل علیه السلام می آیند یا هر یک از اون بزرگواران می آیند برای قبض روح، همچی که کارو شروع کنن، انسانی که دو تا چهار تا رو تو کلاس دوم یاد گرفته بود همه چی از ذهنش میره و به یک حالت مستی گیجی ابهام میکشه کارش. به این میگن سکرات موت. سکرات حقیقتی است که قرآن کریم برای آن صحه میگذارد. سوره مبارکه قاف آیه 19 و جاءت سکرت الموت بالحق، اون مستی و گیجی های به حق مرگ رسید، اون رسید. ذالک ما کنت منه تحید، این همون مرگیست که شما دستش فرار میکردی. ولی ولو کنتم فی بروج مشیده، میگیره خفتمون، شطوریست که در خونه همه خوابیده. انک میتون، پیغمبر خدا میرد و انهم میتون. اونجا که عقاب پر بریزد از ماها هیچ نخیزد. برای کسی که خدا به تعبیر من دست و پاش میلرزه، خدا دست و پا نداره، اینم بگم برای تعبیر ناقص من، جمله نداره. اونجایی که خدا برای کسی که دست و پاش میلرزه، خدا خیلی پیغمبرش رو دوست داره، خیلی دوست داره ها. فرمود خلقت الخلق لأجلک، من تمام ماسم الله رو بر تو خلق کردم. اما و خلقت لأجلی، اما تو رو برای خودم خلق کردم. خدایی که با این پیغمبر اینجور عاشقانه داره حرف بزنه، این رو هم میمیراند. سکرات الموت، سکرات سختی های جان دادنه. این سختی ها وقتی آرز میشه آدم یه حالت مستی پیدا میکنه. مردمی که مختزر رو میبینن، میبینن یه رفتار غیر معنوس انجام میده، هی میخوابه، هی بلند میشه، چشمشو گشاد میکنه، تنگ میکنه، ما نمیفهمیم چه حالتی برش داره آرز میشه، اما اون چشمش به یک جهان دیگری داره باز میشه. او با آمدن ملک الموت عجائبی براش عارض می شود که اون عجائب اونو به این حالت دچار کرده. وقت این عجائب عجائبیست که نه برای ما مردم عادی، که برای خود پیغمبرم هست. در واپسین لحظات عمر رسول اکرم نقل می کنن. پیغمبر ظرف آبی رو در اختیار داشتن، دست مبارک شروع می کردن توی زر، می کشیدن رو صورتشون، بعد می فرمودن لا اله الا الله، ان للموت سکرات، برای مردن سختی وجود داره. پیغمبر می گفت، پیغمبر. حدیثی از ساحت مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام راجع به سکرات بود. مرد بزرگواری که از نظر بیان کلام عالی ترین مضامین رو میتواند به عادی ترین الفاظ بیان بکنند، به نحوی که دشمنش معاویه گفتش که آمدن به معاویه گفتن که یک کسی آمد به معاویه، از معاویه ازش پرسید کجا بودی، از کجا آمدی، گفت از پیش کسی آمدم که خیلی بخیله، خیلی ترسوه و اصلا حرف زدن هم بلد نیست. در عرب سخنوری خیلی مسئله مهمیه، خیلی مسئله مهمیه. معاویه هم چه آدم بیره نشنا، خب پیش کی اومدی؟ خب پیش علی بن ابی طالب اومدم. حالا نگاه کن، معاویه داره از علی صحبت میکنه، علی بخیله، علی که اگر یک اتاق از طلا داشته باشد و یک اتاق از کاه داشته باشد، اول طلا رو در راه خدا انفاق میکند. بعد گفت علی ترسوه که شجعان عرب به زمین زدن علی رو آرزوشونو به گور بردن. بعد گفت علی سخنران نیست، بلد نیست حرف بزنن، که اگر خطبه های علی ابن ابی طالب نبود، اگر خطبه های علی ابن ابی طالب نبود، سخندانی و سخنرانی در عرب برده بود. این یارو چارشاخ بود. خب ماویه، اگر تو این همه اوصاف رو برای علی قائلی، پس چرا حکومت رو نمیدی به علی؟ رو نشد، شوخی نکن. اگر من حکومت رو بدم به علی، از اون حکومت یه نمد برای یه کلاه هم به من نمیده، چون این کلاه رو به من نمیده حکومت رو بهش نمیدم، نه اینکه چون نقص داره، نقصی نداره که. حالا آدمی که معاویه دشمنش میگه اگر علی خطبه نخوانده بود، سخندانی و سخنرانی در عرب مرده بود، میفرماید من عاجزم از بیان حالات سکرات الموت، من علی عاجزم. ان للموت قمرات، برای مرگ یک سختی هایی وجود دارد. هیه افزا و انتستغرق به صفتن، سختتر از این که من علی بتونم اون رو تحت اوصاف بیارمش، نمیتونم وصفش کنم. و اگر هم وصفش کردم، او تعدد لعلا اقول اهل دنیا، شدیدتر از این حرف هاست که با عقل مادی درک بشه. اولا من نمیتونم حق مطلب رو ادا کنم، بعدم اگر بتونم حق مطلب رو ادا کنم، شما ها نمیفهمید من چی میگم. این کی میگه؟ کسی که عالی ترین مضامین توحیدی رو به راحتی آورده، با دو سه تا کلمه آورده که میشینن راجبش صفحاتی رو شرح میزنن. همین آقا این حدیث رو بفرمایید و من حدیث آخرم قرارش میدم. فَإِنَّكُمْ لَوْ آيَنْتُمْ مَا قَدْ آيَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَزَعْتُمْ وَوَهِلْتُمْ وَسَمِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ، اگر شما مردم زنده میدیدید آنچرا گذشتگانتون در حال مردن دیدن، هر آینه دچار بیتابی و ترس شدید میشدید، هر آینه اطاعت خدا رو میکردید و حرف خدا رو میشنیدید. یعنی اون موقع که آدم بخواد بمیره تازه بفهمه دنیا دست کیه، باید حرف خدا رو گوش میکرده و خدا رو اطاعت میکرده. بعد حضرت میفرماید به اینکه متاسفانه ولکه محجوب عنکم، اون حالات از شما پوشیده است. اما نگران نباشید، اما نگران نباشید، ما قد آینو و غریب ما یطرح الحجاب، شما مونا رو میبینید، خیلی هم زود پرده ها کنار میره. اما باز همون دوره من و شما میبینیم و اونایی که اطرافمون هستن هیچ درکی ندارن. باز روال همین روالیست که هست. اجمالا آقا برای مردن سختی وجود داره، اجمالا. حالا اگر خدا به من توفیق بدهد، از روز شنبه تا آخر هفته که نمیدونم، بالاخره سه شنبه آخر ماه، چهار شنبه آخر ماه، نمیدونم جمعه آخر ماه، هر کی که هست، تا آخرین روزی که ما جلسه داریم در خدمتتون هستیم، قصدم این است که سختی های مردن رو بیان کنم. اما تو رو حضرت عباس به من نگی آقا جون تو چرقه مردم رو میترسونی. من نمیترسونم، خدا و پیغمبر ترسوندن، من نقلش میکنم. ولی منم دوست دارم که مفتی برم تو بهشت، ولی خدا شاهده نمیبرم مفت. اما چیکار کنم؟ یه نباید شما رو دوچار توهم کنم که ما خوبیم، خیلی خوبیم. آخه دیگه برای خودمون کارت پستال چاپ کنیم، دسته گل برای خودمون ارسال کنیم. این دسته گل سر پل صراط اگه به همون دادن بپر بالا. اینو از اینجا میگم که امام مجتبی علیه السلام وقت هم داره میگذره، امام است، امام مجتبی علیه السلام دید یه نفر داره میخنده از تای دل فرمود که اخیرا فهمیدی بهشت رو بهت دادن؟ گفت نه. براعت از آتش رو گرفتی؟ گفت نه. فرمود از صراط رد شدی؟ گفت نه. خب برای چی بخندی؟ پس برای چی داری بخندی؟ راوی نقل میکند که اون مرد تا آخر عمرش نخندید. حال مؤمن این است و یبکون کثیرا و یضحکون قلیلا. بیشتر اهل بکا و از خوف خدا هست. انشاءالله ما اون سکرات رو بیان بکنیم، سختی ها رو بیان بکنیم و راه فرارش رو بیان بکنیم، چون خود روایات گفتن چیکار کنیم که این بلا سرتون نیاد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجه جهان يا وجه جهان هدیه به پیشگاه مقدس امام امروز حضرت امام حسن عسکری و هدیه به پیشگاه مقدس حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام و برای سلامتی فرزند بزرگوارش، تعجیل در فرج معظم الله، ظهور معظم الله در همین سال سه سال بود.